رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا و بریم ببینیم وضعیت راهها در این هفته و در آستانه نزدیک شدن به موج سفرهای در واقع سوم سفرهای نوروزی چگونه هستش. جناب سرهنگ شیرانی سلام، عصر بخیر میگم خدمتتون.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز و شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشین. برامون گزارش میکنید وضعیت راه‌ها الان چگونه هستش با توجه به اینکه هفته جدیدی هم آغاز کردیم، تغییر و تحولی داشته جابجایی‌ها و ترددها؟
بله، جریان سفرهای نوروزی هموطنان کماکان در سطح جاده‌های کشور ادامه داره. بررسی روند سفرها نشون میده سفرها از تاریخ 25 اسفند تا تاریخ 29 اسفند به صورت افزایشی بود و بعد از این تاریخ به علت شرایط نامساعد جوی و احتمالاً مربوط به مسائل مربوط به لیالی نورانی قدر،
بله،
این سفرها کاهش پیدا کرد و مجدداً از تاریخ ششم فروردین ماه روند افزایش سفرها شروع شده و کماکان این روند ادامه داره. میزان سفرها نسبت به مدت مشابه نوروز سال گذشته در واقع تقریباً داره برابر میشه و بیشترین مقصد سفرها به سمت استانهای خراسان رضوی، مازندران، گیلان و همچنین استان خوزستان، فارس و اصفهان گزارش شده. همچنین بیشترین مبدأ یعنی شروع سفرها از سمت استان تهران، از سمت استان البرز، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی شکل گرفته. در ارتباط با وضعیت حوادث هم تا این لحظه متاسفانه آمار نگران کننده در سطح جاده ها مربوط به تصادفات رانندگی رخ داده. حدود 550 نفر از هموطنان از تاریخ 25 اسفند تا به امروز در سطح جاده‌های کشور بر اثر حوادث ترافیکی متاسفانه جان خودشون را از دست دادن و 13300 نفر هم در همین مدت مجروح و مصدوم شدن که یک زنگ خطری برای مسافرت‌های نوروزی است. توصیه می‌کنیم عزیزانی که صدای بنده را می‌شنوند و یا عازم سفر هستند با توجه به وضعیت حوادث میبایستی مسئولیت پذیری بیشتری رانندگان داشته باشن، خصوصا مسافرین نوروزی هم دقت لازم رو داشته باشن، توجهات به رانندگان بدن. چند علت اصلی باعث بروز این حوادث در جاده‌های کشور شده: یکی سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز که این دو علت ناشی از عجله و شتاب در رسیدن زودتر به مقصد هست که باعث حوادث ناگوار و نهایت شدت برخورد شده. بحث بعدی خروج از جاده و واژگونی هست که علتش برمیگرده به خستگی و خواب‌آلودگی و عدم توانایی در کنترل وسیله که توصیه کارشناسان برای رانندگی‌های طولانی مدت هر 2 ساعت حداقل 10 دقیقه 15 دقیقه توقف تغییر حالت و بعد ادامه حرکت داشته باشن که انشالله امید داریم با رعایت مردم عزیزمون، رانندگان عزیز و احساس مسئولیت بیشتر و خصوصا پویش نه به تصادف که مستلزم رعایت کامل مقررات است، در روزهای آتی شاهد حوادث ناگواری نباشیم.
بله، و برآوردتون چه هستش برای اینکه به هر حال پیش بینی میشه بعد از عید فطر باز تعداد سفرها بیشتر بشه؟ اگر توصیه‌ای برای اون مقطع دارید از زبان شما شنیدنی خواهد.
بله، تحلیل سفرها و روند سفرها نشون میده که با توجه که روند افزایش پیدا کرده ما یک موج سفر سنگین از فردا تا تاریخ 12 و 13 در سطح جاده‌های کشور داریم به اسم موج رفت جدید و از تاریخ 14 و 15 یعنی پنجشنبه و جمعه پایان این هفته هم یک موج سنگین برگشت داریم. خب مطمئناً وضعیت جاده‌ها و ظرفیت محدود شبکه معاور این کشش را نداره که همزمانی سفر همه هموطنان مردمی که در سفر هستن رو کوشش بده. خب یک ترافیک های سنگین نیمه سنگین در سطح جاده ها ایجاد میشه. من توصیه که میکنم مدیریت زمان سفر هست.
بله.
اگر میتونن سفرشون رو زودتر خاتمه بدن یا تغییری در این تاریخ انجام بدن و یا حتی ادامه بدن، تعجیلی به پنجشنبه یا جمعه برگشتن نیست، میتونن اگر فرصت دارن شنبه یک شنبه برگردن، چون جاده ها جوابگوی این ظرفیت کشش نخواهد بود و اگر در این شرایط قرار گرفتن حتما با صبر و حوصله رانندگی کنن. خصوصا تاکید میشه رعایت حقوق سایر رانندگان در سطح جاده ها بسیار حائز اهمیت است، چون یک عدم رعایت حق تقدم، یک رفتار پرخطر میتونه یک نظم جاده را به هم بزنه و باعث بروز حوادث بعدی بشه.
بله. و جناب سرهنگ شیرانی، یکی از در واقع اتفاقاتی که ما شاهد هستیم که میتونه انگیزه سبقت ها باشه و گاهی این سبقت ها هم غیر مجاز و منجر به تصادفات، در واقع رانندگی نامناسب دیگر رانندگان هستش در معابر و در راه ها، با اون سرعت لازم در اون لاینی که باید اون سرعت لازم رو داشته باشن ندارن. توصیه شما برای این دست رانندگانی که ممکنه خدای نکرده زمین ساز یا تصادف بشن یا افزایش حجم ترافیکی بشن چه هست برای اینکه همه بتونن از اون راه نهایت استفاده را کنن؟
حد مجاز سرعت و سرعت در هر یک از لاین‌های مسیر عبوری توسط تابلوها مشخص شده.
بله.
یه نکته که بسیار مهم هست، خیلی از هموطنان شاید تصورشون این هست که یک سرعت غیر مجاز شاید زمان زیادی بهشون کمک کنه به سمت زود رسیدن به مقصد، ولی با یه محاسبه ساده، البته رانندگان با تجربه اینو میدونن، من دوباره اینو تاکید می‌کنم، با یه محاسبه ساده در یک مسافت 120 کیلومتری، اگر حد سرعت 120 کیلومتر باشه، فرضی 10 کیلومتر هم بیشتر از حد سرعت بره، یعنی به سرعت 130 طول این مسیر 120 کیلومتری رو پیمایش کنه، به 5 دقیقه هم زودتر رسیدنش نمیرسه، یعنی حداقل فکر کنم حدود 4 دقیقه نهایت میرسه، ولی این 4 دقیقه گونه میرسه که هم خطر تصادف 20% افزایش پیدا میکنه، هم بی‌نظمی در سطح جاده شیوع پیدا میکنه و هم احتمال جریمه شدن ثبت تخلفات سرعت و توقیف‌های لحظه‌ای که پلیس در این ایام نوروز به عنوان خط قرمز عنوان کرده، تخلفات حادثه ساز و به عنوان توقیف‌های ساعتی که در کنار جاده نگه می‌دارن. پس همه جوره این سرعت غیر مجاز 10 کیلومتر هیچ توفیری در زودتر رسیدن نخواهد داشت. من توصیه می‌کنم صبر و حوصله را پیشه کنن، چون یک سفر لذت بخش نوروزی هست. خیلی از مجروحانی که ما در بیمارستان باشون مصاحبه کردیم اینجور عنوان کردن که هیچ وقت تصور نمی‌کردن این حادثه گریبانگیر خودشون بشه، یعنی فکر کردن حادثه برای دیگران هست، ولی با تجربه ترین رانندگان هم در صورت یک بی‌احتیاطی، یک تخلف از مقررات می‌توانند در بدترین حوادث نقش داشته باشن.
بله. و در مورد حالا اون ویدیوهایی که اخیراً منتشر شد، ریزش در جاده های شمالی و احیانا محدودیت هایی که اگر وجود داره، آیا اولا راهی الان بسته هست یا دچار محدودیت خاصی هستش؟ اینها رو لطفا بفرمایید.
خوشبختانه در حال حاضر تمام مسیرهای اصلی کشور، مسیرهای مواصلاتی کشور باز هست، صرفا در جاده چالوس به لحاظ تردد سنگین در مسیر جنوب شمال برای ساعاتی محدودیت های موقتی اجرا خواهد شد، ولی باز هم من این توصیه رو میکنم جاده چاروس علاوه بر جاذبه های دیدنی که داره، ولی یکی از کم ظرفیت ترین جاده های کشور هست، چون به علت عدم افتتاح کامل فاز 3 همه خودروها به نقطه میرسن که میبایستی در یک مسیر، یک لاین، فقط یک لاین به سمت شمال حرکت کنن. خب مثل یک جاده فرعی در یکی از شاید استانهای و یا شهرهای دوردست بشه، ولی خب اشتیاق و در واقع میل رانندگان زیاد هست از این جاده استفاده کنن. پس به هر حال استفاده از این جاده در ترافیک های سنگین باعث میشه که شاید باعث کم حوصلگی بشه. توصیه میکنیم از جاده های جایگزینی مثل آزادراه رشق قزوین، مثل جاده حراز، مثل جاده فیروزکو استفاده کنن که زودتر به مقصد برسن و در ترافیک های سنگین نمونن.
اون بحث ریزشی که اتفاق افتاده بود اینها هم که حل شده، مشکل خاصی نیستش؟
بله، خوشبختانه در کنار تیم‌های پلیس راه در جاده، تیم‌های امدادی از قبیل اورژانس، آتش‌نشانی، هلال احمر، همکاران زحمتکشمون در سازمان راهداری حضور دارن و رسیدگی لازم رو انجام دادن. خوشبختانه مسیر هم باز است. و یک نکته هم این که
بله،
ظرفیت کشور ما از لحاظ جاذبه طبیعی خب بسیار زیاده. ما صرفاً در یک مسیرها یک نقاطی ترافیک سنگین داریم که جاده های کوهستانی هست مثل استانهای شمالی، ولی در استانهای شرقی مثل خراسان رضوی، استانهای جنوبی مثل هرمزگان، بوشهر، علارغم که حجم تعدد مسافر نوروزی خیلی بالا هست، ولی به علت ظرفیت بالای مسیرها و تعدد جاده ها به سمت اون استانها تا این لحظه شاید هیچ ترافیک سنگین یا نیمه سنگینی هم نبودیم. و این یک نکته مثبت است برای مسافرینی که میخوان مقصد خودشون انتخاب کنن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ شیرانی از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید. امیدواریم که با رعایت احتیاط‌های بیشتر آمار تصادفات به ویژه تلفات و صدمات جانی از این حد فراتر نره. ممنونم و تا وقت دیگه شما رو به خدا می‌سپارم.
آرزوی سلامتی برای همه هموطنان دارم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. بله، این هم گفتگو ما بود با جناب سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا. و جا داره این رو هم من به سهم خودم عرض بکنم که وقتی که بخش مربوط به آمارهای تصادفات و اینها میرسه، تنها بخش این برنامه هستش که من واقعا نسبت بهش هیچ علاقه و رغبتی ندارم، چرا که شنیدن خبر درگذشت هموطنانمون و مجروح شدن اونها واقعا ناخوشایند و ناگوار هست. اما ما ناگزیر هستیم به هر حال این گزارش رو هم به سمع و نظر مخاطبانمون برسانیم، چرا که بر این باوریم که مخاطبان اندیشمند و مخاطبان گرامی شبکه گفتگو میتونن سفیران خوبی باشن برای رساندن این پیام و تنین انداز کردن بیشتر این پیام که ما باید رعایت مسائل ترافیکی، رعایت مسائل رانندگی رو در جاده ها بکنیم. اشاره کردن جناب سرهنگ شیرانی، سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، خروج از جاده، اینها عواملی بوده که بیشترین در واقع دلیل تصادفات رو باعث شده و ناشی شده. اگر کمی با حوصله، کمی با صبر، حتی اگر دیگر رانندگان ممکنه که حوصله سربر دارن رانندگی میکنن، با سرعت کافی رانندگی نمیکنن، ما در خودرو خودمون با آرامش، اگر به قطعه موسیقی داریم گوش میکنیم، اگر یک برنامه رادیویی رو داریم دنبال میکنیم، اگر با هم فامیلمون، اعضای قمخیشمون، خانوادهمون داریم صحبت میکنیم، این فضا رو برای خودمون قابل تحمل بکنیم با آرامش که این جاده های پرترافیک، پرحجم رو بتونیم عبور کنیم ازش و به خوبی خوشی به مقصد برسیم. امیدوارم در این یک هفته باقی مونده از عید نوروز و از تعطیلات بهاری بیش از این شاهد این تعداد از تصادفات و تلفات نباشیم. کم نیست، 550 نفر از عزیز از دست رفته، بیش از 13,000 نفر مجروح و افرادی که در روی تخت بیمارستان ها دارن مراحل درمانی رو طی میکنن. برای این عزیزان هم آرزوی سلامتی داریم. بریم بخشی رو بشنویم و با شما هستیم.
بارون میزنه به شیشه نم نم که بهاره، دلتنگی نکن که آسمون هوا تو داره، هچ پچ میکنه تو گوشه برگا با دوباره، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. چه آواز برنده، چشم شده میزبان آهوی رمنده، حالا که رو شاخ غاش گفته عطر خنده، جاری شده کوچه کوچه آواز برنده، چشم شده میزبان آهوی رمنده، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. بیدار شده چشم سبزه ها رو آب میده، با ناز بنفشه ایسوهاشو تاب میده، هستی رو نفس بکش بوی گلاب میده، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
عیدتون مبارک باشه شنوندگان عزیز برنامه بهار در بهار از شبکه رادیویی گفتگو، برنامه‌ای که هر روز در ایام تعطیلات سال نو و تا پایان تعطیلات از ساعت 15:03 بعد از ظهر تا ساعت 18:06 بعد از ظهر تقدیم حضور شما میشه با گفتگوهای مختلف متنوع و امیدوارم که برای شما این گفتگوها جذاب هم باشن. ما قرار هستش که در لحظات پیش رو گفتگویی داشته باشیم با یک اقتصاددان و یک استاد دانشگاه در رابطه با شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، ببینیم راه‌های تحققش چیه، موانع تحقق اون چی هستش و چرا تا امروز این شعارهای اقتصادی که از سوی رهبر معظم انقلاب هر ساله معرفی میشن و در واقع نامگذاری میشن سالها، به اون نتیجه مطلوب و اون نتیجه باید و شایدی خودش نمیرسه. جناب آقای دکتر هادی شریفیان قبول زحمت کردن، روی خط برنامه اومدن و قراره که باهاشون گفتگویی داشته باشیم. آقای شریفیان سلام، سال نوتون مبارک باشه.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، سال نو رو تبریک عرض میکنم، همچنین عید فست پیشرو رو تبریک عرض میکنم و از درگاه باری تعالی آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همه هموطنان عزیزم رو خواست برم.
سلامت باشید، ما هم برای شما بهترین آرزوها رو داریم در این تعطیلات نوروزی. لطفا برامو بفرمایید آقای شریفیان، چرا شعارهای اقتصادی که هر سال نامگذاری میشن و براش هم شاید چندین متر، چند ده متر مربع، چند حتی کیلومتر مربع بنر تولید میشه، تبلیغات میشه، کلی سر و صدا میشه، دست آخر باز هم رهبر انقلاب سال بعد میان و میگن که اون شعار به اون نتیجه مطلوب نرسیده؟
بله، ببینید دلایل متعددی برای این موضوع وجود داره. بله. سال هاست مقام معظم رهبری بالاجبار یا با الزام تلاش میکنن که توجه دولت مندان و قانون‌گذاران و مردم رو به مقوله اقتصادی سوق بدن. یکی از بزرگترین دلایلی که در سالهای اخیر باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بحث تولید ورود پیدا نکنه این هستش که تولید به معنای واقعی کلمه به تولید کننده سودآور نبوده.
بله.
از اون طرف سوداگری و دلالی بسیار بسیار سودآور بوده. تولید کننده در حال حاضر در ایران واقعا به معنای واقعی کلمه یک عاشق هست، کسی که سفره پهن کرده برای مردم، کار آفرینی میکنه، اشتغال زایی میکنه، اما از اون طرف بجای اینکه از حمایت های حاکمیتی و دولتی برخوردار بشه، برعکس هر سال شما میبینید که هم مالیات ها داره افزایش پیدا میکنه، هم نحوه محاسبات بیمه و کسور قانونی مختلفی در قراردادها مرتبط هست داره به ضرر سرکار تمام میشه. مادام که سیاست ها و قانون هایی که در مملکت وجود داره در روستای شعارهایی که مقام معظم رهبری به عنوان شعارهای سال تعیین میکنن شکل میگیره، ما فقط میتونیم یک پوسته ای از شعار رو داشته باشیم و هستش منتقل بشه به سال بعد و یک شعار جدید که انشاءالله امیدوارم در سال جدید با مشارکت بیشتر سیاستمداران، قانونگذاران، مشارکت بیشتر بخش‌های حاکمیتی و تولیدی و همچنین دستندسازی، فرهنگسازی و ترویجی که صدا سیما و برنامه‌های خوبی مثل برنامه شما انجام میدن، ما بتونیم حداقل فاصلمون رو نسبت به این موضوع کمتر بکنیم.
بله. خب آقای شریفیان، الان اگر سیاستگزاران ما به نوعی از اول هفته آینده که حالا رسما سال کاری شروع میشه دیگه، بیشتر مردم برمیگردن به سر کارهاشون و اداره و محل کار و مشغله هایی که دارن، بخوایم بگیم که اولین قدم و موثرترین قدمی که باید برداشته بشه از نظر شما چه هست برای اقتصاد کشور؟
ببینید من شاید خیلی ساده و خلاصه نشه پاسخ این سوال رو داد.
بله.
نیازمند تحقیق و جستجوی خیلی بیشتری باشه، اما من اگر به جای سیاست گذاران باشم حتما کاری میکنم که کارهای دلالی و سوداگری پرهزینه باشه. ما الان داریم میدیم که کسانی که در حوزه دلالی کار میکنن به راحتی قوانین رو دور میزنن و ریالی هم مالیات پرداخت نمیکنن. امروز یک جنس رو میخره آریال، روز بعد با 20-30% افزایش اون رو میفروشن بدون اینکه مردم از این قضیه منتفع بشن و یا دولت حداقل به اون عواید و درآمدی که در بودجه تعیین کرده برسن. از بنابراین میاد و فشار رو میاره تو بخشای تولیدی و بازرگانی هایی که شناسنامه دار هستن، کد اقتصادی دارن، پرونده مالیاتی دارن. شاید اولین گام این باشه که هزینه بر بکنیم این فعالیت.
چگونه چگونه میشه آیه شریفیان گرامی، چگونه میشود که سوداگری رو پرهزینه کرد وقتی که این همه فرصت های رانتی و دلالی متاسفانه در کشور توزیع شده و گسترده است؟
ببینیم الان به این سمت حرکت کردن، یعنی هم سازمان امور مالیاتی به این سمت حرکت کرده، درگاه بانکی الان خیلی به هم دیگه حالت شبکه‌ای پیدا کردن، این رو باید تکمیل بکنن، اما با قید عدم تبعیض برای هیچ نهاد و ارگان و فرد و شخص حقیقی و حقوقی قیده. یعنی همه باید از سر تا ذیل در برابر این قانونی که سازمان امور مالیاتی برای یک باچه سازی تراکنش های مالی در نظر گرفته برابر داشتن. من فکر میکنم اگر در سال 1404 بله، اون برنامه هایی که برای یک باچه سازی داشتن برای رصد تراکنش هایی که داره، چه به صورت واریز چه به صورت برداشت هست، چه برای فعالین اقتصادی هست چه برای غیر فن اقتصادی، اگر این رو واقعا به صورت عادلانه رصد بکنن و بعد برای همه اون اشخاصی که رصد شدن مالیات رو بر اساس یک فرمول مشخص و شفاف به مردم اطلاع رسانی بکنن، من فکر میکنم که بخش زیادی از این سوداگری ها و دلالی ها بساطشون جمع میشه. و از اون طرف باید دولت کمک بکنه به بورس، یکی از شاخص‌های مهم در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، این که نشون بده که آیا تولید رونق داره یا نداره، آیا سرمایه‌گذاری در بخش تولید صورت میگیره یا صورت نمیگیره، بورس هست. ولی خب متاسفانه شما میبینید الان با توجه به نوسانات ارزی که رخ داده، با توجه به تورم‌های صورت گرفته، الان ارزش بورس ایران یه چیزی شاید حدود 100 میلیارد دلار باشه که این به اندازه یک شرکت‌های کوچیک یا متوسط، بعضن حتی کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس هستش. خب دولت اگر می‌خواد که سرمایه‌گذاری برای تولید واقعا به معنای واقعی کلمه محقق بشه، باید این شرکت‌هایی که در بورس هستن، فرابورس هستن، هم نظارت خیلی خوبی روی اینا صورت بگیره، هم حمایت بشن. شما الان این نمادهای بورسی را اگر نمودارهای ارزششون رو نگاه بکنیم، متوجه نوسانات بسیار بسیار شدید میشید. خب من به مردم عزیزمون حق میدم، یعنی مردمی که بله، به یه سرمایه اندکی در حد 1 سکه 2 سکه 3 سکه داره که به این سمت هجوم بیاره. از اون وقت بانک مرکزی خودش میاد پیش فروش سکه رو انجام میده، یعنی سیاست های لحظه‌ای که برخلاف شعار سالی هستش که مقام معظم رهبری تبیین کردن. اینها در مجموع اگر در کنار همدیگه و با هم و مستمر اگر انجام بشه، ما میتونیم امیدوار باشیم که در پایان 1404 بخش قابل توجه نقدینگی رو تونستیم سوق بدیم به سمت تولید و بعد امیدوار باشیم که در سالهای بعدی نزدیک بشیم. من بعید میدونم که در سال 1404 ما بتونیم این شعار رو محقق بکنیم، اما میتونیم فاصله منفی که هی داریم منفی تر میشیم رو کمتر بکنیم، برسیم به یک آستانه صفر و بعد از اون سال بگیم خیلی خوب، من الان دیگه برخلاف اون چیزی که به صلاح هست عمل نمی کنم و شروع می کنم به جهت مثبت حرکت کردن.
خب آقای شریفیان، با این بی‌اعتمادی که در مردم ایجاد شد نسبت به بازار سرمایه، فکر می‌کنید به عنوان محلی که اشاره کردید میتونه کمک کننده مهم و مؤثری باشه به بخش تولید، این اعتماد رو میشه باز برگردوند و راه حلی داره؟
ببینید خیلی خیلی سخت و دشوار میشه این اعتماد رو برگردوند با توجه به دو تا سقوط آزادی که بورس در دهه 90 و اوایل 1400 داشتش. اما کار نشدنی نیست. چه زمانی این مهم محقق میشه؟
بله.
زمانی که شما ثبات ارزش ریال داشته باشید، شما ثبات قیمت داشته باشید. این زمانی محقق میشه که من ایرانی هموطن عزیزم وقتی که صبح از خواب پا میشه نبینه که 20% از سرمایه از دست رفت.
بله.
پس تنها راهش، یعنی اون راهی که میشه به عنوان کلید حل تمام مشکل ها در نظر گرفت، این هستش که ما کاری بکنیم که قیمت ها ثبات داشته باشه. برخی از اقتصاددان ها، بعضی از دوستان و بعضی از حتی مردم که خیلی هم شاید به علوم اقتصادی آگاهی نداشته باشن، میگن آقا شما قیمت ها رو هر عددی میخوای بذاری بذار، ولی ثابت نگه دار، 6 ماه 1 سال ثابت نگه دار،
بشه باهاش تصمیم گرفت، بشه باهاش اقدام میکرد. بله.
درود بر شما جافیزی. دقیقاً همینه. مثال دارم عرض میکنم، شما الان قیمت ارز رو در بازار آزاد نگاه میکنید، در همین دو هفته گذشته چه اتفاقی افتاده؟ حالا ممکنه دو هفته دیگه کاملا برعکس عمل بشه با توجه به این اخباری که از مذاکرات
فضای بین الملل میاد. بله.
اینه که پس من به عنوان یک هموطن اگه خودم رو در نظر بگیرم، یه سرمایه اندکی دارم، برای اینکه حس جاماندگی نداشته باشم از جامعه، برای اینکه حس عقب افتادگی نداشته باشم از بقیه افرادی که در جامعه هستن، میگم خیلی خوب من چیکار بکنم؟ پس میرم مثلا سکه میگیرم، میرم دلار میگیرم، یا هر چیز دیگه ای. اگه ثبات وجود داشته باشه، ما داشتیم در دورانی که مثلا در سالهای اگر اشتباه نکنم 95 96 97 ما ثبات نسبتا خوبی داشتیم و مردم اصلا به این سمت نمی رفتن که سخت بکشن برای پیش خرید سکه، سخت بکشن تو میدان فردوسی برای اینکه برن ارزی تهیه کنن و اقسام اینا. این یک سیاست کلان هست که من فکر میکنم مقام معظم رهبری این رو روش اشراف داشتن و به خوبی این موضوع دیدن و با توجه به اتفاقاتی هم که در روزهای اخیر افتاده، امیدوار هستیم که این ثبات اقتصادی انشاءالله برقرار بشه.
امیدواریم. ممنونم از شما جناب آقای شریفیان و نکات خوبی که اشاره کردید.
در خدمت شما
زنده باشین.
تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. بله، این هم آخرین گفتگوی امروز ما بود در برنامه بهار در بهار با جناب آقای دکتر هادی شریفیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، که تاکید خوبی داشتن هم بر حمایت دوباره بازار سرمایه، بازگرداندن اعتماد مردم و اون خدشه‌ای که به این اعتماد وارد شده، و البته در کنارش اتخاذ سیاست‌هایی که تصویر ثبات رو از اقتصاد ما و از فضای جامعه ما میتونه انعکاس بده. در چنین فضایی هست که در واقع میشه به تولید کمک کرد. البته آقای شریفیان اشاره کردن به این که شاید امسال نشه شعاری که امسال تبیین شده رو محقق کرد، اما میشه فاصله ها رو کاهش داد. این فاصله منفی که شکل گرفته و روز به روز در واقع وضعیت اقتصادی ما داره بدتر میشه. نظرات ایشون رو شنیدیم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی از نظرات شما هم بتونیم استفاده بکنیم. حتما در رابطه با شعار سال با ما از طریق سامانه پیامکی 301035 همراه باشید. از همراهیتون با برنامه امروز ما ممنون و متشکرم و تا فردا شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
اوقات شما بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 18:42 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده برنامه ماه باران باشید. البته این برنامه اذانگاهی مغرب رادیو گفتگو هست که تقدیمتون میشه و خدمتتون عرض میکنم که خدمتتون عرض میکنم که هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید میتونید در طریق شماره 162 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما